آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان به خیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسى سرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ایران و تاجیکستان در مسیر گسترش روابط. کشاورزی محور نشست ویدیویی مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت برگزاری هفته های فرهنگی نمایش اشتراک های سه کشوری فارسی زبانی ایران، تاجیکستان و افغانستان است. محمد تقی صابری درباره اهمیت توجه به اشتراک های ایران و تاجیکستان تصریح کرد. تقویت زبان فارسی با گوش های مختلف برای پاس داشتن نیاکان اهمیت دارد.
برگزاری هفته های فرهنگی در واقع تبلور نمایش اشتراکات فرهنگی در سه کشور فارس زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان است. ما با گویش های تاجیکی دری همواره با تقویت اون بایستی میراث نیاکان خودمون را پاس بداریم و گرامی بداریم و اطمینان دارم که با تدبیری که سران دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای توسعه روابط اندیشیدن انشالله ما هم در عرصه عمل بتونیم گام های موثری برداریم. همین برگزاری هفته های فرهنگی تا تاجیکستان در تهران که در ماه قبل بود و جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که امروز مراسم گشایش بود، حاکی از این است که عزم برای توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان بالاست و باید انشالله در این مسیر بیشتر کار بکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هم با بیان اینکه برپایی هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان گامی مهمی برای توسعه روابط فرهنگی دو کشور است گفت: اصحاب فرهنگ و هنری دو کشور می بایست پیام دوستی و خویشاوندی فرهنگی خود را به دو ملت بزرگ ایران و تاجیکستان برسانند. محمد مهدی اسماعیلی شامگاه دوشنبه در افتتاح هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان در سالن اپرا و بلیت پایتخت تاجیکستان گفت: برپایی هفته فرهنگی ایران در کشور تاجیکستان فرصت مناسب برای همدلی و همنوایی بیشتری دو ملت به شمار می رود. اسماعیلی ادامه داد: دیرینگی روابط و پیوستگی فرهنگی ایران و تاجیکستان موجب شده تا دو ملت با عبور از همه فراز و نشیب‌ها این پیوستگی را که ریشه در قلوب دارد تا به امروز حفظ کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اظهار داشت: ما دو ملت همزبان، همدین، همفرهنگ و همسرنوشت هستیم که در اقلیم فرهنگی مشترک زیست میکنیم. هر اتفاقی که در توسعه فرهنگی دو کشور پدید آید به توسعه فرهنگ مشترک منجر میشود. هفته فرهنگی ایران عصر روز دوشنبه در سالن اپرا و بلیت شهر دوشنبه گشایش یافت. اما وزیر فرهنگ ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در خصوص این رویداد مهم فرهنگی با بیان نکات برجسته مشترک فرهنگی دو کشور گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ماه گذشته شاهد برپایی هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران، شیراز و تبریز بودیم. به حمد الله در دولت جدید فضای تعامل با کشورهای همسایه به صورت کاملا دقیق و برنامه ریزی شده در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داره دنبال میشه. ما از سال گذشته وارد فضای جدیدی در تعاملات شدیم. به همین دلیل با فاصله حدود یک ماه هفته فرهنگی ما هم در تاجیکستان در حال برگزاری امروز رسما افتتاح خواهد شد. هنرمندان عزیز ما در بخش‌های مختلف امروز در شهر دوشنبه حاضر هستند. برنامه‌ریزی بسیار خوبی شده. بنای ما اینه که در حوزه اشتراکات تاریخی، فرهنگی، میراثی و هویتی که داریم حرکت کنیم و با کشورهای دوست و برادر مثل تاجیکستان شاهد گسترش روزافزون ارتباطات باشیم. من فکر می‌کنم این هفته فرهنگی که در جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی با یک وقفه 14 ساله داره برگزار میشه، ما علارغم این همه اشتراکات تاریخی فرهنگی قبل از برگزاری هفته فرهنگی ماه قبل حدود 14 سال بود این برنامه مشترک رو نداشتیم. این نشون از عزم دو کشور، رؤسای محترم جمهور دو کشور داره و انشالله این فضا رو با قوت دنبال خواهیم کرد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مقامات تاجیکستان و ازبکستان در قالب یک ویدیو کانفرانس دومین نشستی کارگروه مشترک در زمینه کشاورزی را برگزار کردند. هیئت ازبکستان شامل قهرمان یولداشف، معاون وزیر کشاورزی و رئیس کارگروه و همچنین مقامات ارشد این وزارت و سازمانها، مراکز و آژانس‌های وابسته بود. در این ویدیو کانفرانس از طرف تاجیکستان نگینه انوری، معاون وزیر کشاورزی و مسئولان این وزارت و سایر متخصصان شرکت کردند. هدف از برگزاری این ویدیو کانفرانس بررسی ابعاد اولویت‌دار همکاری‌های متقابل از جمله افزایش تجارت محصولات کشاورزی بین دو کشور، همکاری‌های متقابل در زمینه دامپزشکی و دامپروری است. همچنین بر اجرای پروژه ایجاد باغ دوستی و توسعه روابط در زمینه باغبانی و گلخانه ها توجه خاص شد. علاوه بر این طرفین بر توسعه و گسترش مشارکت در تولید بذر و همکاری های متقابل در زمینه علوم و آموزش کشاورزی تأکید کردند. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 میلادی در سطح بیش از 400 میلیون دلار قرار گرفته است. پرتاب سنگین ترین ماژول آزمایشگاه فضایی چین به فضا. بر اساس گزارش سازمان فضایی سرنشینداری چین، ماژول راه اندازی آزمایشگاه فضایی چین از ایستگاه فضاپیمایی جزیره جنوبی هینان به فضا پرتاب شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
3 2 1
بر اساس گزارش سازمان فضایی سرنشیندار چین، ماژول راه اندازی آزمایشگاه ایستگاه فضایی با عنوان منگتیان از ایستگاه فضاپیمایی جزیره جنوبی هاینان به فضا پرتاب شد و بر اساس داده‌های دریافتی به طور دقیق در مدار تعیین شده قرار گرفت.
ماژول آزمایشگاه منگتیان سنگین ترین فضاپیمایی است که چین تا کنون به فضا پرتاب کرده. انحراف بین زمان پرتاب موشک و زمان احتراق برنامه‌ریزی شده از یک ثانیه تجاوز نمی‌کند.
به گفته طراحان آن، در آکادمی فناوری فضایی چین اقدامات متعدد و تحقیقات بیشماری برای موفقیت آن صورت گرفته است، به طوری که 266 پروژه شناسایی کیفیت و مراحل آن در این خصوص انجام شده است.
تکنسیان های کنترل زمینی به صورت فعال با خدمات در ارتباط هستند تا بتوانند پاسخگوی سوالات آنها باشند. همه مراحل به صورت دقیق پیش می رود.
ماژول پشتیبانی برای تحقیقات علمی، مطالعه، انجام آزمایش ها در فیزیک، علم مواد و فیزیک بنیادی استفاده خواهد شد.
در حال حاضر 3 فضانورد چینی در فضا مستقر هستند و قرار است 3 فضانورد دیگر در آینده به آنها ملحق شوند تا ساخت نهایی ایستگاه فضایی را تا پایان سال جاری به اتمام برسانند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
ادامه مشروع خبرها. روز دوشنبه 31 اکتبر ملاقات خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان با عابد اکبری رئیس مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که طی آن تفاهم نامه همکاری امضا شد. عابد اکبری رئیس مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران در این نشست همکاری علمی پژوهشی مشترک با مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان را مهم و با موقع ارزیابی کرد و تاکید کرد که گسترش روابط علمی تحلیلی و تحقیقات مشترک موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی امکان می‌دهد تا از نظر فکری توصیه‌های مفیدی را برای حفظ منافع دو جانبه کشورهای خود ارائه دهند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نیز در این دیدار از استقبال صمیمانه طرف ایرانی قدردانی کرد و توسعه همکاری‌های علمی تحلیلی بین مراکز فکری دو کشور را رویداد مهم دانست. آلودگی هوا در هند. آلودگی هوا نفس مردم دهلی نو پایتخت هند را به شمارش انداخته است. شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات از عدد 550 در برخی مناطق این شهر فراتر رفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
چند روزی است که در آسمان پایتخت هند خبری از رنگ آبی نیست. مهی دودالود همه خیابانها، کوچه ها و خانه ها را فرا گرفته است.
از دولت می خواهیم که آلودگی هوا را کاهش دهد. نفس کشیدن برای افرادی مثل من بسیار سخت شده است.
هرچند شهرداری تلاش می کند با پاشیدن آب در هوا کمی از آلودگی آن بکاهد، اما هوا همان هوای آلوده است.
در این آلودگی هوا هر کسی خواهد میآید باید ماسک بزند. سالمندان، افرادی که حساسیت فصلی یا گلودرد دارند باید مراقب باشند، زیرا با این هوا بیماریشان شدت میابند.
آلودگی هوا به راحتی از روی برگ درختان و شیشه خودروها نمایان است.
آلودگی در شهر ما از برگ‌های درختانش نمایان می‌شود. درختان پر از خاک و گرد و غبار هستند. شهرداری باید فکری برای تمیز کردن این درختان کند و هر هفته آب پاشی شود.
شاخص کیفیت هوا امروز در دهلی نو از 550 فراتر رفت. اینجا موسم باهوان یعنی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی کل کشور هنده. شاخص‌هایی که کارشناسان این سازمان برای کیفیت هوای این روزها اعلام می‌کنند در رده خطرناک، بسیار خطرناک و بسیار بسیار خطرناک قرار می‌گیرد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در باکو شرکت کرد. روز دوشنبه 31 اکتبر هیئت جمهوری تاجیکستان با سرپرستی عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت، در کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در زمینه تحول دیجیتالی تبادل اطلاعات در زنجیره‌های تأمین با استفاده از استانداردهای سازمان ملل که در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. در این کنفرانس استفاده از فناوری‌های جدید دیجیتال، ساده‌سازی رویه‌های تجارت فرامرزی، هماهنگی اسناد ترانزیت در حین حمل و نقل کالا بین کشورهای عضو و بهترین شیوه‌ها در این زمینه با کمک شرکای رشد، ارتباط با نقش استانداردهای سازمان ملل متحد در دیجیتالی و بخش در دیجیتالی کردن تبادل اطلاعات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جشنواره فیلم تاجیکستان در کوالالامپور برگزار شد. در تاریخ 28 اکتبر به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مالزی با همکاری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و گلدن سکرین سینماس در شهر کوالالامپور با مناسبت 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و مالزی جشنواره فیلم تاجیکستان برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره نمایندگان ارگان‌های رسمی مالزی، دستگاه دیپلماتی در کوالالامپور، رسانه‌های گروهی، محافل تجاری، کارکنان علمی و فرهنگی و همچنین هموطنان و دانشجویان تاجیک مقیم مالزی حضور داشتند. همزمان در این مراسم اسباب موسیقی و لباس‌های ملی، صنایع دستی، تصاویر مکان‌های تاریخی تاجیکستان، غذاهای ملی و مواد گردشگری به نمایش گذاشته شد. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی مقابل نیکاراگوا و حضور در جام جهانی عصر دوشنبه برگزار شد. در این خصوص گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی این روزها زیر نظر کارلوس کیروش در مرکز ملی فوتبال در حال برگزاریه.
مطلع هستید که آماده سازی یک قدم بسیار مهم و کلیدی هستش در مسیری که پیش رو داریم. بدون آماده سازی نمیتونیم به موفقیت برسیم. الان که بازیکنان را در اختیار نداریم سخت هستش بررسی اونها. احتمالاً بعضی ها هم فرصت حضور در تیم ملی رو از دست خواهند داد. در حال حاضر همه بازیکن‌ها باید تمرین بکنن، بازی بکنن، در اختیار باشن. یک جام جهانی خاص هستش که داره در برای اولین بار در ماه نوامبر برگزار میشه. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم که برنامه‌ریزی کاملی داشته باشیم. تیم منتخبی از 19 ساله‌ها و 20 سالگان، تیم جوانان رو آوردیم اینجا که بتونیم بازی برگزار بدیم.
غیبت محمد حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده در اردوی تیم ملی و حضورشون در قطر حسابی سرمربی تیم ملی رو ناراحت کرده بود.
متاسفانه باشگاه الاهلی از قطر این اجازه رو نداد که بازیکن‌ها با ما تمرین بکنن، ادامه به تمرین بدن. دو تا بازیکن مهممون، حسین کنعانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده، درک این مطلب هم سخت هستش برای ما، به خاطر اینکه ما رفتیم اونجا صحبت کردیم با باشگاه الاهلی قطر. تمام دیگر بازیکنان ملی پوش حاضر در لیگ قطر، بازیکنان الجزایری، تونسی، استرالیایی، همه در اختیار کشورشون قرار گرفتن، به غیر از این دو بازیکن ما که اجبار برگشت. من باید فکر کنم راجع به حضور اونا، چون باید اینجا بودن، میتونستن برای مثال امروز بازی بکنن.
اما آخرین اخبار از سه بازیکن مصدوم تیم ملی، یعنی جهانبخش، آزمون و نوراللهی.
جهانبخش اوکی است، nothing special،
چیز خاصی نیست.
Also you talk about who
سردار نوراللهی.
Nurullahi also it is nothing special.
Nurullahi ham mushkil khasi nist. Sardar ham dare dar masir durusti
2nd of November.
Harakat mikone barnamash dare khub jolo mire 2 November.
He get back to his club environment.
Barmigarde be fazaye bashgah khodesh dar Oman.
Shagirdan Carlos Queiroz ta pish az bazi ba Nicaragua 9 jalase tamrini ro dar dastur kar daran. اونها قراره که پنجشنبه 19 آبان ماه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نیکاراگوئه برن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
شرایط نامناسب تیم فوتبالی مطرح یوونتوس در سری آی ایتالیا و حذف از لیگ قهرمانان اروپا و مشکلات گریبانگیری این روزهای این تیم این روزها از خبرهای مهم در دنیای فوتبال است. در این رابطه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
بانوی پیر در کما، تقلای آنیلی برای احیای بیانکونری. این روزها سیاه و سفیدهای تورین روزگار خوبی رو سپری نمی‌کنند. تیمی که زمانی تنها وارث تاج و تخت فوتبال سرزمین چکمه بود، حالا دیگه نشونی از اون یووه سابق نداره. اونها چند سالی هست که دیگه مثل گذشته برای رقبا خطری ندارن. یوونتوس در 17 مسابقه خود در این فصل در تمام رقابت‌ها فقط 7 بار برنده بوده، 6 باخت و متحمل شده و 4 بار کارش به تساوی کشیده. بانوی پیر فوتبال با این کارنامه ادعای چندانی برای فتح اسکودتو نداره. این تیم لیگ قهرمانان اروپا رو با نتایج عجیب و فاجعه آمیز از دست داده و وضعیت برای ادامه کار مکس آلگری روی نیمکت یوونتوس دشوار شده. حالا کار به جایی رسیده که شنیده میشه آنیلی گزینه‌های متعددی برای جایگزینی این مرد در ذهن داره. در این باره شایعاتی در رسانه‌های فوتبال مبنی بر علاقه سران یووه به بازگرداندن آنتونیو کونته شنیده میشه و خیلی از هواداران یووه معتقدن موفقیت‌های آلگری در دوره پیشین کارش در تورین بر مبنای تیمی رقم خورد که کونته به او تحویل داده بود. توماس توخل که مربی کاریزماتیک و صاحب سبکی به شمار میره و برای بازی دادن مهره‌های درون زمینش معروفه، یکی دیگه از گزینه‌های نیمکت بیانکونریه. زیدان، ستاره سابق یووه، هم این روزها از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان یکی از نامزدهای گرفتن جای آلگری معرفی میشه. پرافتخارترین تیم فوتبال ایتالیا که از فاجعه تلخ کالچوپولی جان سالم به در برد و تونست دوباره خودش رو به بالاترین سطح فوتبال اروپا برسونه.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ادامه درخواست‌ها برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
قوم‌ها و گروه‌های مذهبی منطقه‌های مختلف افغانستان در روزهای اخیر با برگزاری مراسم‌های جداگانه همچنان بر تشکیل دولتی فراگیر در این کشور تأکید کردند. این بدان معناست که دولت موقت طالبان در بیش از یک سال گذشته که دوباره به قدرت بازگشته نتوانسته است انتظارات مردم افغانستان را برآورده کند. به همین دلیل همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی در این کشور همچنان بر مشارکت در حاکمیت بر اساس وزن سیاسی و جمعیتیشان تأکید دارند. اگرچه طالبان متناسب با باورهای خود دولت موقت خود را دولت فراگیر می داند، اما جامعه قومی و مذهبی افغانستان آن را نمی پذیرد و بر اتخاذ سازوکارهای مناسب برای مشارکت دادن نمایندگان قومها و مذاهب در ساختار قدرت تأکید دارند. به توجهی طالبان به این درخواست‌های مهم باعث شده است نه تنها جامعه جهانی تمایل برای شناسایی حکومت طالبان نداشته باشد، بلکه مخالفان طالبان را در خارج و داخل کشور نیز اطراف تشکیل دولت فراگیر منسجم می‌کند. حسین مزاری کارشناس افغان در این باره می‌گوید طالبان ظاهراً وعده تشکیل دولت فراگیر را داده بودند، اما در عمل به آن وفادار نماندند و همچنان دولت موقت طالبان به شکل انحصاری شکل گرفته است و اعضای غیر پشتون نیز از طالبان هستند و در رأس قدرت این گروه تعیین می شوند، نه سازوکاری که مردم در آن نقش داشته باشند. یکی از مسائل جدی که اخیراً طالبان مطرح و بر آن اصرار دارند تدوین قانون اساسی است که اعلام کند به زودی منتشر خواهد شد. با توجه به اینکه قانون اساسی شالوده و پایه و اساس هر حاکمیتی را در هر کشور مشخص می کند، برای مردم افغانستان کاملا روشن نیست وقتی سازوکارهای مشارکت ملی در تدوین قانون اساسی معین نشده و مجمع ملی برای تدوین قانون اساسی تشکیل نشده است. طالبان چگونه در حال تدوین قانون اساسی به عنوان قانون فراگیر است که مشخص کننده جایگاه احزاب، قوم‌ها و مذاهب در ساختار حاکمیتی خواهد بود؟ سید حسن عالمی بلخی کارشناس سیاسی افغان در این باره میگوید طالبان همچنان با انحصارگرایی در حال پیشبرد امور به دلخواه خود است، فقط تمایل دارد با استفاده از کلمات و واژگان همپسند مانند قانون اساسی خودنمایی کند که در حال اقدامات زیربنایی سیاسی است، در حالی که انتظارات جامعه جهانی و مردم افغانستان فراتر از این حرفها و اقدامات نمایشی طالبان است. دکتر محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان گفت اینکه طالبان ادعا میکنند معیارهای بر رسمیت شناسی را تکمیل کردند یک ادعا است و این معیارها معیارهای طالبانی است. جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیاورد تا خواسته های مشروع مردم افغانستان را بپذیرند. دکتر محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی در این رابطه میگوید
اولا که اندکس ها و معیارهای مشروعیت نزد امارت اسلامی و کشورهای منطقه و دنیا کاملا از همدیگر فرق دارد. اگر بر اساس رویه های طالب ها در گذشته با کشورهای مختلف که چی در افغانستان حضور نظامی داشتند و چی آماده بودند تا کمک های اقتصادی و بشردوستانه انجام بدهند، به حد ویران و پاشیده هست که به آسانی نمیتوانند به امارت اسلامی و طالب ها اعتماد بکنند. شهروند تعداد زیاد از کشورها در دوره 20 سال گذشته اگر در حوزه اداری طالب ها حضور می داشت هم اختطاف می شد و هم متوقف می شد، نهایتاً شاید هم کشته می شد. به او خاطر روحیه جامعه جهانی که بتواند دوباره با یک زمینه اعتماد گونه ای به نظام به نام امارت نگاه بکنه هنوز خیلی آسیب پذیر است و مجروح. لذا طالب ها باید زمینه های اعتماد جانب مقابل قطعا فراهم بکنن. بر از اونا بگوین که طی 20 سال گذشته اگر شما زحمت کشیدیم، تلاش کردیم برای افغانستان، برای دموکراسی کردن، برای آزادی ها، برای او شعارهای بشردوستانه گفته ایم، امروز نیز ما به بخشای از او شعارها مقیدیم و تضمین میکنیم تطبیق خواسته های شما حداقل در حوزه حقوق بشر دوستانه. اما متاسفانه امارت اسلامی از طریق مارش نمودن نظامی ادارات تصرف کردن، فعلا یک اداره یک جانبه ساختن که همه آنها از یک قشر خاص نمایندگی میکنه. به خاطر دنیا به اینا اعتماد نداره. شرایطی که دنیا داره ایست که شما حکومت هم شمول بسازیم، زمینه تحصیل برای دخترها فراهم بکنیم، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان مرئی داشته باشیم تا ای که بتانیم به حفظ دنیا بر مبتنی بر ارزش هایی که او باور داره و شما هم به او احترام میکنیم انجام میدیم به شما اعتماد بکنه و شما رو برسمیت بشناسه. اما امارت اسلامی به صورت یک جانبه بدون این که پیشنهادها، طرها و بعضی از ارزش هایی که دنیا به او اعتقاد و باور داره بدون اعتنا به آنها اگر ادعا میکنه ما معیارها رو پوره کردیم، این معیارها معیارهای اماراتی هست که به باور خودشان تکمیل شده است. یعنی امنیت سراسری ایجاد شده، گویا امنیت سراسری جنگ متوقف شد، امنیت آمده، گویا مردم افغانستان میتونن آزادانه تجارت کنن و غیره، چیزهای میگویند که و همچنین حکومتشان از همه اقوام نمایندگی میکنه و مبتنی بر خواست و رأی مردم گویا ایجاد شده. اما این چیزهایی که امارت اسلامی به هیچ عنوان قیمت و نرخ ارزشی برای کشورهای دیگر ندارد، چون آنها شرایط دیگر را دارند. تفاوت این دو شرایط سبب شده است که امارت اسلامی به رسمیت نشدن. بله، تا کنون امارت اسلامی آن ارزش ها و اون پدیده هایی که طی سالهای گذشته از اثر تعامل میان دولت جمهوریت و کشورهای دیگر در افغانستان به وجود نموده بود، آنها را تا کنون مرئی نداشتند و این دلیل هم هست که معیارها هنوز پوره نکردن، حداقل اون معیارها پوره نشده، نه زمینه تحصیل برای دخترها فراهم است و نه هم حقوق و آزادی های شهروندی تأمین شده و نه هم حقوق بشر و حکومت همشمول.
در هر حال جامعه افغانستان انتظار دارد طالبان با استفاده از تجربه حاکمیت قبلی اش در این کشور برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تلاش کند. نگاه به سابقه حکومت داری در افغانستان در حداقل 100 سال اخیر نشان می‌دهد همه نوع نظام سیاسی هم از پادشاهی، جمهوری و مذهبی در افغانستان به قدرت رسیدند، اما به دلیل رعایت نکردن سازوکارهای مشارکت جمعی با شکست روبرو شدند و طالبان نیز در دو دهه قبل چنین وضعیتی را تجربه کرده است. بنابر این بازگشت دوباره این گروه به قدرت فرصت تازه برای طالبان است تا با تلاش برای ایجاد اتحاد ملی و تحکیم پایه‌های همبستگی قومی در جهت ساختن افغانستان آباد تلاش کند. اما از دیدگاه مردم افغانستان این هدف به دلیل ادامه برنامه‌های انحصارگرایی و مبتنی بر اندیشه‌های خودخواهانه طالبان فعلا رویای بیش نیست، زیرا هنوز طالبان با وجود درخواست‌های عمومی با بازگشایی مدارس دخترانه موافقت نکرده است. بنابراین در چنین شرایط تدوین قانون اساسی و به توجهی به جایگاه قوم‌ها در ساختار حاکمیت و حکمرانی نمیتواند معنادار باشد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ایران و تاجیکستان در مسیر گسترش روابط، کشاورزی محور نشست ویدیویی مقامات تاجیکستان و ازبکستان، و یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان و مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
Let's go. جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه جریان شوم. رسانه‌ها قادرند از طریق انتقال ارزش‌ها و رسوخ ایدئولوژی مسلط نقش تأثیرگذاری را در شکل دهی به آگاهی عمومی ایجاد کنند و الهام بخش تفکر و رفتار اجتماعی سازگار با تفکر حاکم باشند. به عبارت دیگر، آنها با توجه به قدرت اقناعی خود می‌توانند نظام عقیدتی را در جامعه تزریق، تعمیق و تحکیم کنند. رسانه ها در تفسیر مردم از بایدها و نبایدها و ادراکات آنها از محیط اجتماعی و فیزیکی و به طور کلی نگرش جامعه به ارزش های اخلاقی، احساسی، روحی و جهت‌دهی به قضاوت و معیارهای اجتماعی با توجه به نقش ها شامل جنس، سن و موقعیت و مقررات رفتاری از کارکرد ویژه‌ای برخوردارند. رسانه ها با تصویرسازی و جهت‌دهی به تصویرهای ذهنی به تولید و انتقال اطلاعات و معنا از طریق استفاده از نشانه ها مانند فیلم و خبر و نمادها مانند تصاویر و کارهای هنری به عنوان ابزارهای سودمند انتقال نماد و حاملهای معنایی مبادرت می‌ورزند. آنها به کدگذاری و ارسال پیام به گونه‌ای می‌پردازند که مخاطب را به تأمل، تفکر و تدبر در نشانه ها و پذیرش نمادهای اجتماعی وادارند، به طوری که بر اساس ترکیب اطلاعات و معنا قادر به دریافت و رمزگشایی از پیام باشد. متقاعدسازی از دیگر ویژگی‌های تأثیرگذاری از طریق رسانه‌هاست. بر اساس نظریه چارچوب و ساخت اجتماعی واقعیت، رسانه‌ها در نقش خبری خود آینه انعکاس رویدادها و واقعیت‌های دنیای سیاسی و اجتماعی نیستند، بلکه برعکس آفریننده واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی‌اند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می‌بخشند. آنها در تهیه خبر علاوه بر انتخاب داده‌ها، آنها را بر اساس فرمول‌ها و قالب‌های برساخته به هم ربط می‌دهند و معنادار می‌سازند تا بهتر مخاطب را قانع کنند. بسیج و انسجام بخشی از دیگر ویژگی‌های تأثیرگذاری رسانه‌هاست. رسانه‌ها در این عرصه تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از فنون و تکنیک‌های نظیر اشاعه نفرت مشترک، افزونسازی اهمیت ایدئولوژیک، ایجاد دشمن مشترک و بساط نشاط عمومی، همبستگی و همچنین اتحاد میان مخاطبان افزایش یابد و نوعی بسیج نیروها شکل بگیرد. رسانه‌های دیداری و مجازی همچون شبکه تلویزیونی در موسل، مؤسسه فرقان، مؤسسه الاعتصام، راه اندازی توییتر و غیره این امکان را برای داعش فراهم ساخته است تا با استفاده از تخصص اعضای خیش تاکتیک‌های مختلف جنگ روانی را در پیش گیرد. یکی از این تاکتیک‌ها اخبار کنترل شده است. اخبار کنترل شده شکل خفیفی از سانسور است که بر اساس آن توزیع اطلاعات به طریقی صورت می‌گیرد که حافظ حداکثر منافع توزیع کننده آن باشد. بخش عمده ای از اخبار منتشر شده از داعش خبرهایی است که خود آنها یا حامیانشان با انتشار نماهنگ‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی نشر می‌دهند. این شیوه ی انتشار خبر موجب می‌شود تا داعش صرفاً آنچه را که مطلوب ارزیابی می‌کند انتشار دهد. این تاکتیک را در مورد خبرهای سوزاندن خلبان اردنی و سربریدن روزنامه‌نگار آمریکایی جیمز فولی و دو شهروند ژاپنی به دست گروه داعش میتوان مشاهده کرد. آنها تا آخرین دقایق چانه‌زنی برای معاوضه خلبان اردنی با زندانی طرفدار خود یعنی ساجد الرشاوی از انتشار هر خبری درباره سلامت جسمی یا روحی گروگان‌های خود ممانعت می‌کرد. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و رحمان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا اینجا این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاه ایرانی به شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و مرور بر فعالیت های بانوی الهی رضوانی، هنرمند ماهر و امیدبخش خراسانی. یک شهر مهمترین بستر برای الهام، ایده پردازی و بروز خلاقیت شهروندان است. شهروندانی که سرمایه های انسانی آن شهر و آینده و اعتبار آن شهر هستند. یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران و مدیران شهری ایجاد بستر برای بروز خلاقیت شهروندان است که جلوه های آن را می توان در شاخه های گوناگون فرهنگ و هنر مشاهده کرد. شهر خلاق مفهومی است که برای اولین بار در سال 1988 میلادی توسط دوید ینکن استرالیایی عنوان شد. این مفهوم که بسیار توسعه یافته و با شکل گیری شبکه شهرهای خلاق یونسکو اکنون به یک جنبش جهانی تبدیل شده است، منعکس کننده یک الگوی برنامه ریزی جدید برای شهرهاست. ینکن در مقاله استدلال میکند که شهرها علاوه بر این که باید کارا و دارای عدالت اجتماعی باشند، میبایست خلاق هم باشند، به این معنا که متحد به تقویت خلاقیت در بین شهروندان و فراهم آوردن مکانها و تجربیات رضایت بخش برای آنان باشند. از اهمیت این موضوع همین بس است که از سال 2004 میلادی شبکه شهرهای خلاق یونسکو برای ترویج همکاری میان شهرهای براه افتاد که از خلاقیت به عنوان عامل رهبردی برای توسعه پایدار شهری استفاده کرده بودند. 246 شهری که این شبکه را تشکیل دادند برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار میکنند. قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه‌های تفسیرشان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی. شهرهای خلاق یونسکو پیشرفت پایدار شهری را با خلاقیت در سطح اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی افزایش می دهند. همچنین در هنگام برنامه ریزی برای تفسیر در این شهرها از رویکرد جامعه استفاده می شود که تمام این عوامل را در نظر بگیرد. تبادلات میان شهرهای عضو در شبکه بسیار مفهوم و یکی از اهداف اصلی است. همچنین مهم است که شهرهای خلاق تواناییشان در توسعه فعالیت‌ها و نوآوری‌های مشارکتی در سطح بین‌المللی با اعضای شبکه را نشان دهند. فرض ابتدایی شهر خلاق این است که همین مردم استعداد ذاتی و نهفته دارند و می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند، به شرط اینکه فرصت کافی در اختیار داشته باشند. به همین منظور شهر باید فضای برای یادگیری، الهام و پرورش ایده، نوآوری و به کارگیری تمامی خواص داشته باشد. به این ترتیب هر کسی با هر علاقمندی و یا استعداد فرصتی بروز پیدا می کند و به بستر شهر کمک می کند و هم یک آشپزی فوق‌العاده به جامعه معرفی شود و هم یک مجسمه‌ساز ماهر آثارش را برای دیگران به نمایش بگذارد. در واقع به شهروندان به مثابه سرمایه انسانی و مهمترین سرمایه یک شهر برای پیشرفت نگاه می شود. شهرهایی که این شبکه را تشکیل دادند با پیوستن به این شبکه شهرها متعهد می شوند که فعالیت‌های مثبتشان را با هم به اشتراک بگذارند و میان بخش‌های خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد همکاری کنند. شبکه شهرهای خلاق یونسکو 7 حوزه خلاق را پوشش می‌دهد. صنایع دستی و هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراکشناسی، ادبیات و موسیقی. باید گفت هر شهری که در یکی از این دسته ها میتواند خود را به یونسکو معرفی کرده و با مدارک، قدرت و توانایش را ثابت کند، میتواند به این شبکه متصل شده و از مزایای آن بهره مند شود. با ورود یک شهر به شبکه شهرهای خلاق، آن شهر در سطح جهان شناخته می شود که این امر رونق گرفتن شهر را در پی دارد. جذب گردشگر و سرمایه گذار خارجی نه تنها به پیشرفت شهر در همان دسته که خلاق شناخته شده کمک می کند، بلکه تأثیر مثبت خود را بر رونق صنایع جانبی هم می گذارد. در نتیجه شهر از لحاظ اقتصادی در مسیر پایداری گام بر می دارد. همچنین این شناخت و معرفی جهانی در درازمدت می تواند منجر به همکاری های بین المللی و پیشرفت در دسته مورد نظر و بیستری شناخته شدن شهر نزد کشورهای مختلف شود. چهار شهر خلاق ایران در شبکه شهرهای خلاق جهان جای دارند: اصفهان، رشت، سنندج و بندرعباس. اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2015 است. استان اصفهان به لحاظ حجم 60% تولید صنایع دستی ایران را به خود اختصاص داده است و بیش از 70,000 هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند. رشت شهر خلاق خوراکشناسی از سال 2015 است. این شهر با 290 نوع غذای گیلانی جزو شهرهای خلاق شبکه جهانی یونسکو در رسته خوراک قرار دارد. سنندج شهری خلاق موسیقی از سال 2019 است. شهری که در آن موسیقی با خوی و فرهنگ مردم عجین شده است و به ندرت میتوان خانواده یافت که با موسیقی آشنا نباشند. این شهر یکی از مراکز مهم تولید سازهای مختلف موسیقی مانند تنبور، دف و امثال این است. خانواده کامکارها در ایران و جهان به عنوان نوازندگان و خوانندگان کرد زبان اهل این شهر هستند. بندرعباس شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2019 دیگر شهر این فهرست است. در این شهر صنایع دستی بومی از جایگاه ویژه برخوردار است و جزوی جدا نشدنی زندگی روزمره و طراحی منزل و پوشش و لباس بومی مردان و زنان منطقه است. بیش از نیمه از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و در ایران 70% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرح برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایشی سرزمینی و ایجاد شبکه‌های برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آنهاست. و تازگی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با مشارکت نهادها و دستگاه‌های فعال فرهنگی و هنری از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد. در مراسم پایان این طرح که به صورت مجازی برگزار شد، برگزیدگان حوزه‌های گوناگون معرفی شدند. ذکر یک نکته الزامی است که توجه به تجربیات جهانی و سازمان یونسکو اگرچه دارای اهمیت است، اما به معنای کپی برداری نیست. باید بومی سازی در این مسیر شکل بگیرد و قوانین و معیارهای برای معرفی، همچنین برنامه ریزی ها در این شهرها متناسب با فرهنگ مردم انجام بشود. همچنین همزبانی و همفکری در ادبیات نظری این مطالعات دارای اهمیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چندین سال است که بانوی الهی رضوانی به مجسمه سازی و طراحی جلد کتاب ها مشغول است. اینک